نیمه شب به وقت ایران 21:30، 9:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را در این نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 22 فروردین ماه سال 1392 بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اول اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش، به استودیو خبر مثل همیشه خوش آمدید.
مرسی جان و شب بخیر شنوندگان عزیز. رهبران مخالفان سوریه روز چهارشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 8 در لندن با آنها دیدار کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست دو روزه حضور دارد. قسان هیتو که به عنوان نخست وزیر موقت مخالفان در سوریه تعیین شده، همراح با چند تن از اعضای ائتلاف ملی سوریه در این گفتگو بار دیگر خواستار دریافت سلاح شدند. اما به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن در حالی که راه‌های تشدید کمک به شورشیان سوریه را بررسی می‌کند، ولی جان کری هیچ وعده‌ای نداد. جان کری همچنین با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که جان کری به لاوروف قول داده است که مخالفان اسد را برای گفتگو با حکومت سوریه زیر فشار بگذارد. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران آخرین شمار کشته شدگان در زلزله روز سه‌شنبه بوشهر را 37 نفر و مجروحان را 950 نفر اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تخریب 1000 منزل مسکونی خبر داده و گفته است 100% منازل تخریب شده فاقد استانداردهای حداقلی ساخت و ساز بودند. معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز گفته است که خسارت اولیه زمین لرزه در شهرستان دشتی استان بوشهر 154 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شد. محمد علی عبدالله از اعضای کمیسیون تلفیق به خبرگزاری مهر گفته است که تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست‌های غلط ارزی از علل رد کلیات لایحه بود. اکنون این لایحه باید بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود که در صورت تایید دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‌شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران در بیانیه‌ای درباره 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته است که هنوز نشانی از اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک دیده نمی‌شود. این بیانیه افزوده است که در صورت تضمین سلامت انتخابات، کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان شانس بسیار زیادی برای پیروزی دارد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه برگزار می‌شود. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران تقاضای تجدید نظر کرد. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 4 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دو بانک داد. قاضی دادگاه استدلال کرده بود که این اتحادیه شواهد معتبری برای اثبات کمک این بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده است.
متشکرم. همکارم مینا بهارمست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رساند و در مجله نیمه شب رادیو فردا حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته است. با رویا کریمی مجد آخرین خبرهای زمین لرزی استان بوشهر رو بررسی میکنیم. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه گزارش اعدام‌های سال 2012 میلادی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. به گفته این سازمان در ایران بیش از 540 تن در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
سال 2012 63 نفر در مولان اعدام شدند.
همکار مهتاب وحیدی راد با مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل گفتگو می کند. در پاکستان مخالفان واکسینه کردن کودکان علیه بیماری فلج اطفال یک پلیس را کشته و پلیس دیگر را زخمی کرده. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه. در نشست وزیران خارجه گروه 8 در لندن که امروز پنجشنبه برگزار می شود، بحران سوریه، تهدیدهای کره شمالی و برنامه هسته‌ای ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله رد کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. و اگر با ما بمانید، تکرار برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا را از آرش حسنیا هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. امروز پس از اون که دبیرکل سازمان ملل در مورد زمین لرزه استان بوشهر ابراز تأسف کرد و برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه به مردم این استان ابراز آمادگی کرد، معاون اول ریاست جمهوری ایران محمد رضا رحیمی برای بازرسی از وضعیت زلزله زدگان به محل سفری کرد. بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، زمین لرزه روز سه‌شنبه در بوشهر 37 کشته و بیش از 900 زخمی بر جای گذاشته است. رویا کریمی مجد.
این فقط سازمان ملل متحد نبود که نسبت به وقوع زمین لرزه در استان بوشهر و کشته و مجروح شدن نزدیک به 1000 تن در اثر این حادثه ابراز تأسف کرد. پاتریک وینتریل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مراتب تأسف خود را از وقوع این زلزله اعلام کرد و خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر آن که پاپ فرانسیس اول نیز ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده استان بوشهر گفته است که برای قربانیان این فاجعه نماز می‌خواند. در این میان رسانه‌ها در ایران نیز خبر دادند که محمد رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، ظهر روز چهارشنبه همراه با مقامات استان بوشهر به سرکشی از مناطق زلزله زده رفته است. بازدید رحیمی از مناطق حادثه دیده در حالی صورت می‌گیرد که مردم این مناطق خود را برای سپری کردن دومین شب پس از زلزله آماده می‌کنند. مقامات رسمی اعلام کردند که تمامی امکانات لازم برای اسکان بیش از 3000 زلزله زده فراهم شده و تنها نیازمند وسایل روشنایی و پروژکتور، چادر و تجهیزات مورد نیاز برای آواربرداری هستند. پیش از این مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از اعلام آمادگی دو کشور ترکیه و ژاپن برای کمک به زلزله زدگان و رد این درخواست از سوی ایران خبر داده بود. منابع رسمی خبر دادند که کار امدادرسانی در ساعت 9 شب سه‌شنبه به پایان رسیده و آمار نهایی از تعداد کشته شدگان 37 تن است. اما گزارش خبرنگار عصر ایران عصر روز چهارشنبه از منطقه زلزله زده حاکی از این است که دو جسد جدید صبح چهارشنبه در شهر شنبه استان بوشهر کشف شده است. با این همه زلزله در استان بوشهر پایان نیافته و در پی وقوع زمین لرزه 5.4 ریشتری در صبح روز چهارشنبه تعداد مجروحان افزایش یافته و به 950 تن رسیده است که بنابر آمار رسمی از این میان تنها 123 نفر در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شدند. خبرهای رسیده از منطقه نشان می‌دهد که بیش از 700 منزل مسکونی در شهرها و روستاهای زلزله زده به طور کامل تخریب شده و خانواده‌های ساکن منطقه دشتی بیشترین خسارت را تحمل کردند. خبرنگار عصر ایران همچنین گزارش داده است که نیروهای هوایی و دریایی ارتش با حضور در محل اقدام به آواربرداری و کمک به زلزله زدگان کردند.
در حالی که صبح روز چهارشنبه رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس اطمینان داد که زلزله نیروگاه را تهدید نکرده است، اما سخنگوی شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر هم اعلام کرد که گروهی از متخصصان این شرکت برای بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر به منطقه سفر خواهند کرد و همه تجهیزات را یک بار دیگر کنترل خواهند کرد. مرکز زمین لرزه‌ای که عصر روز سه‌شنبه با قدرت 6.3 ریشتر بخش بزرگی از استان بوشهر را لرزاند تا نیروگاه بوشهر 80 کیلومتر فاصله داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه گزارشی از اعدام‌های سال 2012 میلادی منتشر کرد که بر اساس آن ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان داراست. در این گزارش آمده در سال گذشته میلادی 314 نفر در ایران اعدام شدند، اما عفو بین الملل میگوید آمار واقعی اعدام ها در ایران بیش از 540 نفر است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با دروری دایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن، ابتدا از او درباره جزئیات این آمار سوال کرده است.
باید بگم که راجع به آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که توسط روزنامه های و وبسایت های که رسما شناخته شده تو ایران هستن توسط اونا چاپ میشه. اونا سال گذشته 314 بود، ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. این منابعش منابع قابل اعتماد هستند و ما فکر میکنیم که در حدود 544 نفر میشه. یک نقطه یا یک قسمت استفاده از حکم ایران در ایران که خیلی خیلی خطرناکه، اجرا کردن حکم اعدام مخفی، این یک قسمت رفتاری کاملا خارج از معیارهای بین المللی حقوق بشر.
آقای دایک، آماری هم دارین از اعدام‌هایی که در سال 2012 در ایران در ملأ عام اجرا شدن؟
سال 2012 63 نفر در ملأ عام اعدام شدن. درک اجرا کردن یک اعدام در ملأ عام چی میشه؟ خب البته قوه قضاییه میخواد که یک تعدیلی میده به مردم ایران که مثلا فرض کنم که خب اگر شماها این نوع جرم ارتکاب کرده باشین سرنوشتشون همین خواهد بود، که البته خیلی خشونت آمیزه.
مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره میگن که حدود 70% این اعدام ها به خاطر مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر هست. آیا اعدام هایی که در رابطه با جرایم مواد مخدری در ایران اجرا میشه مطابق هست با استانداردها و قوانین بین المللی؟
میدونید که اجرای حکم اعدام در دنیا توسط قوانین بین المللی یا معیارهای بین المللی حقوق بشر چیز ممنوع نیست. کشورهای مختلف حکم اعدام را اجرا میکنند، ولی که جرایمی که برای آن استفادهش میکنند میگن شدیدترین جرایم باشند. منظورش اینه که برای قتل، برای یک عمل که نتیجهش مرگ یک نفر دیگه باشه. به طور کلی توصیه یا پیشنهاد رسمی هیئت‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر اینه که حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر توقیف کنید. هر کشور باید توقیفش کنند. این 100% معلومه. بعد مقامات جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی این هم میدونه، چون نهادهای سازمان ملل در تماس بودند برای اینکه این عیارها را بفهمند.
آقای دایک، شما فکر میکنین وضعیت ایران از نظر انجام محاکمات و دادرسی های عادلانه و اجرای احکام اعدام نسبت به سال گذشته چه تفاوتی کرده؟
در مورد گزارشی که تهیه کردیم راجع به سال گذشته اینه که کیفیت مدیریت عدالت در ایران دوباره ضعیف‌تر شده و این آمار خیلی خیلی بزرگ و شدید درباره استفاده از حکم اعدام در ایران همینه، ضعیف بودن مدیریت عدالت در ایران.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه یک پلیس در پاکستان کشته و یک پلیس دیگر زخمی شد. این دو پلیس یک تیم پزشکی رو همراهی می‌کردند که برای واکسینه کردن کودکان علیه فلج اطفال به منطقه‌ای در نزدیکی شهر مردان رفته بودند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
طاهر ایوب یک افسر بلندپایه پلیس در محل به خبرگزاری فرانسه گفته است دو مرد مسلح سوار بر موتوسیکلتی بر روی تیم پزشکی شامل دو زن و یک مرد آتش گشودند که اعضای تیم پزشکی آسیبی ندیدند، اما یک پلیس کشته و دیگری زخمی شد. این دو پلیس اعضای تیم پزشکی را همراهی می‌کردند. تاکنون هیچ کس مسئولیت این حمله و قتل را بر عهده نگرفته است، اما این حمله پس از آن صورت گرفت که در منطقه از سه روز پیش علیه این تیم پزشکی و اهداف آن تبلیغات شدیدی از سوی کسانی که گفته می‌شود هواداران طالبان هستند شده بود. در ماه ژانویه سال جاری میلادی هم دو تن از کارکنان تیم واکسینه کردن کودکان، یک پلیس و 7 تن از اعضای یک سازمان خیریه فعال در واکسینه کردن کودکان در سه منطقه در شمال غرب پاکستان کشته شدند. پیش از آن در دسامبر گذشته مردان مسلح 9 تن از کسانی را که برای واکسینه کردن کودکان علیه فلج اطفال کار می‌کردند در کراچی و شمال غرب پاکستان کشته بودند. بخشی از روحانیون پاکستان و از جمله سمیع الحق، یکی از بانفوذترین روحانیون این کشور، با واکسیناسیون کودکان این کشور علیه فلج اطفال مخالفند و آن را پوششی برای فعالیت جاسوس‌های آمریکایی می‌دانند. گفته می‌شود سمیع الحق به خاطر نقش خود در آموزش طالبان در دهه 90 میلادی به پدر طالبان معروف شده است. سمیع الحق که پیش از این از برنامه واکسیناسیون کودکان حمایت میکرد و حتی به نوه خود مایه واکسیناسیون داده بود و به پیروانش توصیه کرده بود همین کار را بکنند، حال با رد موضع پیشین خود در این زمینه واکسیناسیون را پوششی برای فعالیت جاسوسی آمریکایی میداند. طالبان با تجربه ای که از ردیابی اسامه بن لادن از طریق واکسن زدن به اطفال دارد، بیمان دارند که اجرای برنامه واکسینه کردن اطفال با هدف شناسایی کادرهای مهم طالبان دنبال می شود. فلج اطفال در حال حاضر فقط در کشورهای پاکستان، افغانستان و نیجریه شیوع دارد و این بیماری عفونی شدید معمولا در میان کودکان زیر 5 سال شیوع بیشتری دارد و در فاصله چند ساعت ممکن است به فلج کودکان منجر شود و یا در موارد حادتر به مرگ آنها بیانجامد. در سال 2011 198 مورد از فلج اطفال در پاکستان ثبت شده است که بالاترین شمار فلج اطفال در بیش از یک دهه است.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم. در نشست وزیران خارجه گروه 8 کشور صنعتی جهان در لندن که امروز پنجشنبه برگزار می شود، بحران سوریه، تهدیدهای کره شمالی و برنامه هسته ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هی که میزبان نشست وزیران خارجه گروه 8 است، عمده‌ترین موضوع دستور کار نشست لندن را مسئله سوریه ذکر کرده است. در همین حال، خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه از دیدار اعضای اپوزیسیون سوریه با برخی وزیران خارجه گروه 8 گزارش دادند. بنابر گزارش‌ها، برخی از اعضای گروه 8 چون بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده به دنبال راه‌هایی برای افزایش حمایت از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حضور افراطیون مرتبط با القاعده در سوریه و رادیکال شدن عناصری از اپوزیسیون به اختلافات در مورد کمک نظامی به مخالفان حکومت سوریه دامن زده است. آلمان و برخی اعضای دیگر با طرح لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه قویاً مخالفند. ویلیام هیگ به خبرنگاران گفت نمایندگان ائتلاف ملی سوریه در حاشیه جلسه گروه 8 حضور دارند و با وزرایی که خواهان ملاقات با آنها هستند گفتگو می‌کنند. خبرگزاری‌ها افزودند تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کره نیز در گفتگوهای دو روزه وزیران خارجه گروه 8 از مباحث اصلی به شمار می‌رود. وزیر خارجه بریتانیا گفت کره شمالی که کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن را تهدید به اقدام نظامی کرده است، در تقاطعی قرار دارد و اگر وارد گفتگو نشود، کشوری در هم شکسته خواهد شد که منزوی است. کره شمالی اعلام کرده است به دلیل امکان وقوع جنگ پس از روز چهارشنبه دیگر نمیتواند امنیت دیپلمات‌های خارجی را تضمین کند. برنامه هسته‌ای ایران نیز از مسائل عمده گفتگوهای وزیران خارجه گروه 8 شمرده شده است. آن هم پس از مذاکرات هسته‌ای اخیر در آلماتی میان ایران و قدرت‌های جهانی که ثمره‌ای به بار نیاورد. در نشست وزیران خارجه گروه 8 موضوعاتی چون میانمار، سومالی و امنیت سایبری نیز در دستور کار گفتگوها قرار دارند. گزارش هاکیس ویلیام هیگ اظهار داشته در رأس دستور کار شخصیش کسب حمایت کشورهای دیگر گروه 8 برای ابتکارش علیه استفاده از خشونت جنسی در مناقشات است. وی هدف این طرح را پایان دادن به تصور افرادی خواند که فکر می‌کنند با چنین چیزهایی در جنگ مصون از مجازات می‌مانند. بریتانیا که ریاست ادواری گروه 8 را در دست دارد، مکان نشست سران گروه را که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، ایرلند شمالی تعیین کرده است. آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا گروه 8 را تشکیل می‌دهند.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و در اینجا نوبت می‌رسد به شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، بهتر نبود به جای اینکه بیش از میلیارد دلار هزینه کنی برای نیروگاه‌های اتمی و هسته‌ای تو مناطق زلزله خیز خونه‌های ضد زلزله می‌ساختی؟ این نیروگاه‌ها چه نفعی برای ملت ایران داشته؟ متأسفانه روز به روز وضعیت مملکت ما بدتر و بدتر میشه، چون رهبری داریم که دلسوز مردم نیست.
سرکوب ملت ایران بعد از انتخابات سال 88 و قتل عام مردم سوریه چهره واقعی تفکر به رهبری آقای خامنه‌ای رو برای همه آشکار کرده. نشت مواد رادیواکتیو و آلوده شدن آب و هوا و خاک و از بین رفتن جانداران خاکی و دریایی که به حساب نمیاد.
از ایران تماس میگیرم. برای مشکلات ایران گزارشی تهیه کنید. بیچاره کردن مردم. فقط این حرف رو پخش کنید. مردم ایران دیگه به آخر رسیدن. مردم ایران دیگه آخر بیچارگی رسیدن. این حرف رو پخش کنید تا یکی حداقل بیاد ما رو نجات بده از این مملکت. این سیاست مدارا ما رو بیچاره کرده.
تو ایران، تو رسانه ایران مدام اعلام میکنن آمریکا در لبه پرتگاه. من فقط یه سوال دارم، خب ما کجای پرتگاهیم که هر دلار این آمریکا 3500 ماست؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ و همینطور دو صفر یک دویست و دو هشتصد و بیست و هشت هفتاد و دو بیست شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو به پراگ وصل میکنیم. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از رد کلیات لایحه بودجه سال 92 در این کمیسیون خبر داد. فریدون زرنگار.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت این کمیسیون کلیات لایحه بودجه سال 92 را رد کرده است. نماینده شیراز درباره علل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت دلایل مختلفی از جمله عدم انطباق با اسناد بالادستی، مغایرت با سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین بی‌انضباطی‌های مالی در بخش‌های مختلف باعث رد کلیات لایحه بودجه شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود و اگر رأی نمایندگان مثبت باشد این لایحه به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد، اما چنانچه مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی ندهد این لایحه به دولت بازگردانده خواهد شد. همزمان جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق روز چهارشنبه در یک نشست خبری از حضور وزرای نفت و صنعت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس کل گمرک در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق خبر داد. به گفته نماینده شیراز، وزیر نفت در گزارشی محرمانه درباره روند سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت پتروشیمی توضیحاتی داده است و از جمله گفته است اگر همه منابع حاصل از درآمدهای نفتی را هم برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهیم، باز هم پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری نخواهد بود. آنچنان که از گفته‌های آقای قادری برمی‌آید، در سال گذشته تلاش شده است از منابع گوناگون و از جمله برداشت از صندوق توسعه ارضی با اجازه رهبر جمهوری اسلامی مبالغی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تأمین شود. وزیر نفت به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق 3 درخواست از کمیسیون تلفیق داشته است. یکی این که مانند سال گذشته بانک مرکزی مکلف شود که سپرده‌گذاری ها در خارج از کشور را به صورت تسهیلات در اختیار وزارت نفت قرار دهد. درخواست دوم وزیر نفت این است که به این وزارتخانه اجازه داده شود دست کم معادل 10 میلیارد دلار به پیمانکاران و حوزه‌های مشترک به جای پول نفت بدهد تا خودشان با مکانیزم‌هایی که دارند نفت را صادر کنند تا با کسب منابع از این راه سرمایه گذاری های وزارت نفت معطل نماند. همچنین وزیر نفت با طرح این مسئله که بخش عمده ای از واگذاری ها در طول سالهای گذشته مربوط به نفت بوده است، از کمیسیون تلفیق خواسته است تا اجازه داده شود درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به وزارت نفت هم در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد. آنچنان که جعفر قادری روز چهارشنبه گفت، وزیر صنعت هم به کمیسیون تلفیق از مشکلات ناشی از تحریم ها و به ویژه محدودیت های موجود برای استفاده از منابع خارجی و وضعیت تولیدات عمده در کشور خبر داده است و گفته است که رشد صادرات ایران نسبت به سال گذشته کم شده است. نماینده شیراز روز چهارشنبه گفت بر اساس برآوردها نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال آینده زیر 1% خواهد بود. کمیسیون تلفیق مجلس روز سه‌شنبه از بسته افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم رونمایی کرد که بر پایه آن قرار است قیمت بنزین سهمیه‌ای از لیتر 400 تومان به لیتر 700 تومان و بنزین آزاد از لیتر 700 به لیتر 900 تومان برسد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. منوچهر جهانیان معاون گردشگری ایران از افتتاح نخستین هتل بیمارستان کشور در گیلان خبر داده است. در همین زمین همکارم نوشین سید حسینی با دکتر فرهاد حشمتی پزشک بیمارستان مشهور کشن پریز گفتگویی انجام داده و نخست درباره مفهوم هتل بیمارستان سوال کرده است.
الان مدتی است که در بعضی از کشورها این مسئله توریست پزشکی مطرح شده به این عنوان که افراد بتونن برای انجام بعضی از کارهای پزشکی، حالا یا به علت اینکه در اون کشوری که میرن این کارها ارزان‌تر انجام میشه و یا اینکه در کار تخصصیشون تبحر زیادی دارن، مقصود این هست که بیماران بعضی از کشورها بیان برای درمان و در این حال تمام کارهایی که همزمان دارن، یعنی هتل، حمل و نقل و یا گاهی وقتا احتمالاً یه مقدار کارهای توریستی و غیر ازارک را هم زمینه میکنن که شخص بتونه بیاد کار پزشکیش رو انجام بده و از تمام تسهیلات ایران در این مدت استفاده بکنه. این رو بهش میگن در حقیقت توریسم پزشکی یا همون هتل بیمارستان.
آقای دکتر، با توجه به گفته این مقام گردشگری، ایران سابقه میزبانی از چه نوع بیمارانی و از کدام کشورها رو داره؟
بعد از چه اول کیفیت پزشکی ایران از بسیار قدیم خیلی بالا بوده و این مورد قبول نه تنها کشورهای همسایه است بلکه کشورهای اروپایی و آمریکا هم این رو قبول دارن. بنابراین بعضی از بیماران به خاطر اینکه کارهای پزشکیشون، حالا جراحی‌های مشکل و یا بیماری‌های نادر و صعب العلاج رو دارن، اینها فقط به خاطر کیفیت پزشکی ایران به ایران میان. البته یه نوع دیگه هم به اصطلاح این توریسم پزشکی الان داره رایج میشه و اون اینه که من با مثال برای جراحی‌های فک و دهان و کاشتن دندون، بعضی از جراحی‌های چشم، اینها هم کیفیت در ایران بالا هست و همین که هزینه این کار در ایران نسبت به کشورهای اروپایی کمتر هست. این هم یکی از برنامه‌هایی هست که ایران در نظر داره توسعه بده که افراد بتونن با هزینه خیلی کمتر از کیفیت خوب کار پزشکی ایران بهره بگیرن.
آقای دکتر، از کدام کشورها بیشتر بیماران میان به ایران؟
ببینید، در حال حاضر بیشترین کسانی که میان همسایه‌های نزدیک هستن و اونهایی که متاسفانه به علت مسائل جنگ و مشکلات داخلی کیفیت پزشکی در اونها هنوز خیلی بالا نیست. از کشور عراق میان، از کشور افغانستان میان، الان همسایه های دیگه ایران هم باز به علت همونجور که عرض کردم کیفیت بالای پزشکی ایران بیمارای مشکلشون رو میفرستن، علارغم اینکه خودشون هم پزشکیشون خیلی بد نیست و کشورهای به اصطلاح همسایه های شمال ایران به ایران میفرستن و گاهی وقتا هم از کشورهای عربی به ایران میفرستن. البته کشورهای مثل قطر، دبی، اینها سعی میکنن که خودشون یه همچین کاری رو راه بندازن و رقابت بکنن، که البته کار ساده‌ای براشون نیست، ولی کشورهای دیگه مثل عربستان اینها هنوز اون کیفیت بالای پزشکی رو ندارن و بیمارانشون رو به طرف ایران بیشتر میفرستن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمز بار دیگر در استودیوز تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. اعضای اتحادیه اروپا که در کره شمالی سفارتخانه دارن کارکنان خود را تخلیه نخواهند کرد. کره شمالی در روزهای اخیر هشدار داده است که در صورت بروز جنگ نمیتواند امنیت خارجیان را تامین کند و سفارتخانه‌های اروپایی باید از پیونگ یانگ و حتی کره جنوبی تخلیه شوند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری‌ها گفت که به نظر آنها شرایط موجود تخلیه یا جابجایی سفارتخانه‌ها را ضروری نمی‌کند و سفیر سوئد در پیونگ یانگ این پیام را از جانب اتحادیه اروپا به کره شمالی داده و همچنین یادآوری کرده است که مطابق کنوانسیون وین، دولت کره شمالی در هر شرایطی موظف به حفظ امنیت سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌هاست. بریتانیا، بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، لهستان، رومانی و سوئد 7 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که در کره شمالی سفارتخانه دارند. یک مقام ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به ترکیه و اسرائیل خواهد کوشید همکاری‌های نظامی این دو متحد آمریکا در منطقه را احیا کند. پیش از او جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از این دو کشور دیدن کرده بود. جان کری در کمتر از یک ماه دوبار به ترکیه سفر کرد. مسائل مربوط به سوریه، ایران و عراق نیز در سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه بررسی خواهد شد. چاک هیگل قرار است در اوایل اردیبهشت از اسرائیل و ترکیه دیدن کند. خبرگزاری ایسنا میگوید نتیجه نظرسنجی این خبرگزاری نشان میدهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران حامیان دولت 41.3%، اصلاح طلبان 33%، اصولگرایان 23.1% و مستقلها 2.7% پایگاه دارند. خبرگزاری ایسنا میگوید که در این نظرسنجی که به مدت 2 روز برگزار شد مجموعاً 20150 نفر شرکت کردند. این خبرگزاری همچنین توضیح داده است که در موج اول آرا ابتدا اصلاح طلبان جلو بودند، اما پس از آن که رسانه‌های دولت مخاطبانش را به شرکت در نظرسنجی تشویق کردند، نتایج تغییر کرد و بر میزان آرای اصولگرایان افزوده شد. خبرگزاری ایسنا مشخص نکرده است که منظور از اصلاح طلبان کدام گروه است. وزیر کشور ایران روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور دستور شروع روند چهارمین دوره انتخابات شوراها را صادر کرد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز به خبرگزاری مرک گفت که از صبح 26 فروردین ثبت نام از داوطلبان آغاز می شود و کلیه نامزدها باید تا پایان روز اول اردیبهشت ثبت نام کنند.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان، پیش از اون که تکرار برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو از آرش حسنیا بشنویم، یادآوری میکنم که برنامه کارگران رادیو فردا، برنامه کارنامه از بهروز کارونی در برنامه صدای شما صدای فردا، در قضاوت شما شنوندگان قرار گرفته. خواهش بکنیم نظرهاتون رو در مورد این برنامه بفرستید، برای ما با ما تماس بگیرید. من در اینجا با شما بدرود میگم به اتفاق امیر که امکان پخش صدای ما رو در استودیو فراهم کرده و میریم به سراغ برنامه نماگر از آرش حسنیا. بدرود شنونده.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. ابتدا و پیش از هر چیز خبرهای اقتصادی رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
بورس خبر.
آنطور که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگویند، کار بررسی لایحه بودجه سال 92 در این کمیسیون متوقف شده است. محمد رضا تابش، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، در یادداشتی درباره دلیل این توقف نوشته است: نمایندگان عضو این کمیسیون با شنیدن گزارش مسئولان اقتصادی دولت به این جنبندی رسیده اند که لایحه بودجه سال 92 فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیم گیری است. از جمله ابهامات نمایندگان درباره بودجه سال 92، کسری بودجه این لایحه، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و ابهام سهم نفت در لایحه بودجه سال 92 است. لایحه بودجه سال 92 با تأخیری بی سابقه به مجلس ارائه شد، به طوری که کار بررسی آن در کمیسیون تلفیق از فروردین ماه امسال آغاز شده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم پایان سال 91 را 3.5% اعلام کرد. در همین حال محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به عددی بیش از 40% خبر داده است. با مصرف روزانه 98 میلیون لیتر بنزین در روز 12 فروردین ماه، رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی می شود با توجه به تثبیت احتمالی قیمت سوخت، مصرف روزانه بنزین در سال 92 با جهش همراه باشد و بار دیگر تراز تولید و مصرف بنزین و گازوئیل در ایران منفی شود.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راقفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، فرایند توسعه را به دو دوره قبل و پس از انقلاب سال 57 تقسیم کرده و با تاکید بر نگاه حاکم بر توسعه در دوره پس از انقلاب نوشته است: در این دوره هدف از توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و فقر زدایی اعلام شد، هدفی که یکی از آرمان‌های انقلابیون بود و آثار آن را در سیاست‌ها و حتی در جای جای قانون اساسی میتوان مشاهده کرد. آقای راقفر در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که نگاهی به روند توسعه و برقراری دموکراسی در ایران طی 3 دهه اخیر نشان دهنده این مهم است که نه تنها فقر زدایی و برقراری عدالت، بلکه توسعه اقتصادی و برقراری دموکراسی مطلق نیز در ایران فاقد راهبرد بوده و عملکرد سلیقه‌ای در 3 دهه گذشته تحقق آرمان‌های انقلاب را با چالش مواجه کرده است. این اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود تصریح کرده که در 3 دهه اخیر اگر شاخصی هم بهبود داشته، نتیجه عملکرد دولت‌ها نبوده و این بهبود را باید متأثر از شرایط جهانی و داخلی بدانیم. تدوینگر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل عقب افتادگی اقتصاد ایران از توسعه را نبود راهبرد و استراتژی روشن و مشخص برای توسعه و برقراری عدالت اجتماعی دانسته که به نوشته آقای راقفر این فقدان راهبرد به اتخاذ سیاست‌های نفی شده در جوامع بین المللی و عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها منجر شده است.
رشد اقتصادی در هر کشوری نیازمند بسترهای مشخص است و در فقدان آنها این مؤلفه اقتصادی به شدت کاهش یافته و در پاره‌ای موارد صفر یا منفی می شود. این سرآغاز یادداشتی است به قلم بایزید مردوخی، اقتصاددان، که برای روزنامه شرق نوشته است. به نوشته آقای مردوخی، شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سالهای اخیر امید چندانی برای تغییر نرخ رشد اقتصادی در سال 92 پیش رو نمی گذارد. آقای مردوخی در ادامه یادداشت خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران تأکید کرده است که احتمال تحقق مؤلفه‌ای همچون سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید در نیمه نخست امسال ضعیف خواهد بود و به نوشته این اقتصاددان متاسفانه گمان نمی رود کسی به موضوعاتی چون رونق فضای کسب و کار و سرمایه گذاری جدی در بخش‌های تولیدی بپردازد. به نوشته بایزید مردوخی، کم توجهی به برنامه‌های توسعه، فراموشی سند چشمانداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد نتیجه جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، سرمقاله نخستین شماره این روزنامه در سال 92 را به بررسی و ریشه یابی تلاطمات اقتصادی سال سپری شده اختصاص داده و با طرح این پرسش که تحریم‌ها یا سوء مدیریت اقتصادی دولت ریشه تلاطمات اقتصادی سال 91 بوده نوشته: غربی‌ها قبل از اینکه تحریم‌های نفتی را برای آسیب زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند. اما سیاست‌های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت، این نقطه را کور کرد. آقای میرزاخانی در ادامه اشاره کرد که اگر همان مدل مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می گرفت، آثار تحریم‌های نفتی نیز قطعاً در ابعادی بسیار کوچکتر از آنچه شاهد آن بودیم ظاهر می شد. آقای میرزاخانی در پایان یادداشت خود می نویسد اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های با نگاه بلند مدت همراه با ضمانت اجرایی است که باید جایگزین نگاه‌های کوتاه مدت و پروژه محور شود.
گاه شمار وعده‌ها.
کارنامه اقتصادی سال 1391 با نامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین ثانیه‌هایش بر آن نهاد، ماجرای ضرب المثل است در زبان فارسی که می‌گوید برعکس نهند نام زنگی کافور. سال 1391 قرار بود چنین سالی باشد.
ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی است.
اما حال به گواه آنچه فعالان اقتصادی میگویند، تولید در سال 91 حال و روز خوشی نداشت. اینها را یعقوب انتصاری، فعال اقتصادی، در برنامه زنده تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است تا بخشی از واقعیت اقتصادی این روزهای تولید تصویر شود.
مقام معظم رهبری میاد هر سال یه شعار یا یک نامگذاری میکنه. بعضی موقع عکسش داره اتفاق میفته.
الان پارسال چی شد؟ مثلا سال تولید ملی شما تولیدتون بیشتر شد؟
تو شرکت‌ها بری نگاه کنید، تو شهرک‌های صنعتی تقریبا اکثرشون، بعضیاشون یا تعطیل شدن یا ورشکسته شدن. بعضیام از دانشمندا و اینا که داشتن کار میکردن رفتن. اینایی که باقی موندن، امثال ما و باقی موندن، در حقیقت تمامش با زحمت و تلاش بوده. یعنی زن و زندگی رو گذاشتن کنار، گردش و تفریح رو گذاشتن کنار، خواب رو گذاشتن کنار. عین سال 57 دارن این شکلی کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، نمیدونن برمیگرده نمیاد. قرارداد دولت با آدم میبنده، برای خودش، برای ما جریمه میذاره یه عالمه، برای خودش هیچی نمیذاره. میگیم چرا؟ میگه من دولتم. ای وقتی عدالت اینجا رعایت نمیشه، میخواد تو جای دیگه رعایت بشه.
پیش از اون نیز پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در برنامه ای رادیویی در رادیو دولتی ایران از وضعیت نابهنجار تولید و تولیدکنندگان، آن هم در سال حمایت از تولید ملی، سخن گفته بود.
در یکی دو سال گذشته طبیعتاً موضوعاتی مزید شدن بر چهره همیشگی اقتصاد ما. احساسی که در شرایط کنونی تولید کننده در کشور داره این هستش که مشکلات بیش از آن چیزیست که تولید در کشور ما با اون خو گرفته بود در سالهای گذشته و دهه‌های گذشته، و فشار این مشکلات شانه های تولید کننده رو روز به روز داره خسته تر میکنه و قدرت و تحمل اون رو کمتر.
اما آنچه این تولید کنندگان از وضع و اوضاع خود میگویند را میتوان در آینه آمارهای اقتصادی و از همه مهمتر آمار رشد اقتصادی که برایند کلی تولید است مشاهده کرد. آماری که بر اساس گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، همان نقشی را می‌زند که تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند. رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس آمار رشد اقتصادی را رقمی کمتر از صفر یا در حالت خوشبینانه رقمی در حد صفر اعلام کرده است. رشد صفر یا زیر صفر درصدی اقتصاد ایران در حالی اعلام می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله سعید لیلاز در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را رقمی در حدود منفی 3 یا منفی 4 درصد برآورد کرده است. این رشد اقتصادی اندک در حالی در این سالها تجربه شده که درآمد دولت‌های نهم و دهم فقط از محل فروش نفت خام در حدود 600 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از کل درآمدهای 25 سال قبل از روی کار آمدن این دولت‌ها بیشتر بوده است. با احتساب اعداد و ارقام به دست آمده برای شاخص رشد اقتصادی در این سالها، شاید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که امضای خود را پای اهداف سند چشم‌انداز توسعه گذاشتند تا ایران در افق 1404 نخستین کشور منطقه باشد، باید با این آرزوها خداحافظی کنند. با شنیدن این گزارش به پایان این شماره از نمایر رسیدیم. از هانا کاویانی که من آرش حسنیا رو در اجرای این برنامه یاری داد سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با نمایر همراه بودید. میتونید با آدرس ایمیل namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان بلانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب محسن. خدا مؤمنت شد، به اسمت قسم خورد، به اسم تو بانو. پس از تو نوشتم یه کار همیشه است، تن شرای نو پر زخم و پین است. میگن وقتی رفتی یه روز از زمین مرد، میگن خیلی وقته که سال کبیسم. تو فهمیده بودی که بیمار باغچه، تو حس کرده بودی که میمیر باغچه. ته باغ مرموز تو دستاتو کاشتی، شده پر ز دستا I'm not afraid to die.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بموندیر نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه، همه پروفیسه بکار هم میکنه، ناد دستا
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Thank you.
تو تنها رو دو سرگرداند و بی کس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانیم مراد هم به جوی مرتفانی که میبینم که این دشت مشفش چراگاهی ندارد خرم و خش که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک پی در آید زیمن همتش کاری گشاید گشاید سر چشمه ای و طرف جویی نم اشکی و با خود گفته بویی به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرد با عبر بهاران چون الان آیدت آب روان مدد بخشش زاب دیده خیش نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک می توان